سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. قرغزستان طالبان را از فهرست سازمان و گروه های تروریستی آن کشور خارج کرده است. جان بیک کولوبایوف وزیر خارجه قرغزستان روز جمعه 16 سنبله گفت که بشکک به گفته او برای تامین ثبات منطقه‌ای و توسعه بیشتر گفتگوها با حکومت طالبان دست به این اقدام زده است. یک روز پیش از آن وزارت خارجه حکومت طالبان از بشکک به خاطر حذف این گروه از فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی ابراز امتنان کرد. دفتر سارنوالی عمومی قرغزستان اوایل این هفته فهرستی از 20 گروه را منتشر کرد که به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته شدند، اما نام گروه طالبان شامل آن نمی‌شد. قزاقستان در اوایل ماه جون امسال هم طالبان را از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی کشورش حذف کرد. حکومت طالبان رابط نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه دارد، اما با وجود این هنوز از سوی همسایگان و دیگر کشورها بر رسمیت شناخته نشده است. طالبان روز جمعه 16 سنبله اعلام کردند که پناهجویان مجرم را که هفته گذشته از جرمنی اخراج شده بودند آزاد کردند. ساحل شاهین رئیس دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که این پناهجویان پس از آن آزاد شدند که خانواده هایشان ضمانت کتبی دادند که دیگر مرتکب جنایت نخواهند شد. جرمنی رابط دیپلماتیک رسمی با طالبان ندارد، اما شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که قطر در این مورد با حکومت جرمنی و طالبان میانجیگری کرده است. با این حال 28 پناهجوی زندانی افغان محکوم به جنایات در جرمنی روز جمعه در یک پرواز راهی افغانستان شدند. این اولین اخراج پناهجویان افغان از اروپا به کابل از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 می باشد. پس از کشته شدن یک پلیس جرمنی توسط پناهجوی افغان در شهر منهایم، اثرگیری اخراج پناهجویان به کابل در ماهای اخیر به موضوع داغ در جرمنی مبدل شده است. منتقدان ابراز نگرانی کردند که اخراج به افغانستان می تواند که منجر به نقض جدی حقوق بشر شود. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان پیشبینی میکند که از ماه می امسال تا ماه اکتبر نزدیک به 12.5 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارشی که دیروز در وبسایت اداره امانگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شد، از این جمع نزدیک به 2.5 میلیون تن آنها به کمک مواد غذایی نیاز فوری دارند. بر اساس گزارش WFP در حال حاضر حداقل 4 میلیون نفر در افغانستان از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که بیش از نصف آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهند. اتحادیه اروپا بسته جدید کمک‌های بشردوستانه را به اوکراینی‌های آسیب‌پذیر در آستانه زمستان امسال اعلام کرد. بالاس یوواری سخنگوی کمیسیون اروپا در بخش بودجه منابع بشری، کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران روز جمعه 16 سنبله در یک نشست خبری در بروکسل گفت که این کمک به ارزش 40 میلیون یورو معادل 44 میلیون دلار میباشد. ایوی یواری افزود که این پول برای اعمار ساختمان‌های آسیب دیده، تامین برق و وسایل تسخین و همچنین تامین سرپناه برای نیازمندان در نظر گرفته شده است. سخنگوی کمیسیون اروپایی در ادامه گفت که حدود 5 میلیون یورو از این کمک به پناهندگان اوکراینی در مالداویا داده خواهد شد. این بسته کمکی از بودجه حدود 1 میلیارد یورو کمیسیون اروپا می باشد که برای کمک‌های بشردوستانه از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در ماه فوریه سال 2022 به اوکراین وعده داده شده است. اولین اوراق رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه 16 سنبله از طریق پست برای تعدادی از رایدهندگان ارسال شد. این در حالی است که هنوز دو ماه به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه شنبه 5 نوامبر امسال برگزار می شود. اوراق رایدهی به نام حدود 130 هزار شهروند آمریکایی به ایالت کارولینای شمالی ارسال شده است، جایی که میدان مهم رقابت‌های انتخابات به حساب می‌رود، اما نشانه نمادین آغاز انتخابات در سراسر ایالات متحده خواهد بود. حدود 155 میلیون آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شرکت کرده بودند. انتخابات امسال که رقابت میان کامالا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برگزار می‌شود، هنوز به مرحله حساس نرسیده است. پیش بینی می‌شود که هر دو نامزد برای اولین بار در 10 ماه سپتامبر در مناظره تلویزیونی شرکت کنند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. خواست شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را فوراً متوقف کنید. دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج شماری از پناهجویان افغان از جرمنی میگوید که حکومت جرمنی وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشری در افغانستان را نادیده میگیرد. مهاجران افغان در جرمنی نیز نگران از این اقدام نگرانند.
وقتی نگرش ها در مقابل افغان ها همیش منفی میشه، پس امنیت افغان ها در آلمان در خطر میفته، زندگی اجتماعی اونا در خطر است، ممکن مورد تبعیض قرار بگیرن.
در گزارش خواهید شنید که نیروهای اسرائیلی کمپ های پناهندگان در کرانه غربی را ترک کردند، اما گفتند که عملیات هنوز پایان نیافته است. شماری از کسبکاران در ولسوالی اسپین بولدک قندهار از پرزه های رادیوهای کهنه طلا استخراج می کنند. یکی از این کسبکاران می گوید
چیزی که جنس های برقی باشه، از یک دانه ریموت بگیرم تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی طلا دارن و چیزای جنس های چینایی طلا ندارن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول اعضای دائمی این شورا از حکومت طالبان خواستند تا اجرای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را فوراً متوقف کند. در اعلامیه مشترک که روز جمعه 16 سنبله منتشر شد، آنها همچنین از طالبان خواستند که به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان همچنان اجازه دهند تا به افغانستان سفر کند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
شماری از کشورها به شمول 3 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را از طالبان خواستند، زیرا که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را محدود می کند و به این دلیل باید به اجرای آن پایان داده شود. حکومت طالبان در 21 ماه آگوست امسال قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 و 35 ماده تصویب و در روزنامه رسمی منتشر کرد. این قانون که بیشتر به نوحه حضور زنان در جامعه متمرکز می باشد و رهبر طالبان اجرای آن را جدی توصیه کرده، با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه شده است. کازویوکی یامازاکی سفیر ژاپن در ملل متحد یک جا با ماموریت ایالات متحده در این سازمان روز جمعه اعلامیه مشترک را در این مورد منتشر کردند. یامازاکی که کشورش در حال حاضر ریاست دوروی شورای امنیت را به عهده دارد، به نمایندگی از 12 کشور عضو شورا از جمله ژاپن و 3 عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، فرانسه و بریتانیا گفت که آنها درباره اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسیار نگرانند. اکوادور، گویانا، مالتا، موزامبیق، سریلیون، سوئیس، سلووانیا و کوریای جنوبی دیگر اعضای شورای امنیت هستند که از آنها در این اعلامیه نام گرفته شده است. نمایندگان این کشورها آنچه را که رفتار تبعیض‌آمیز سیستماتیک طالبان با زنان و دختران افغان بر اساس جنسیت و سرکوب زنان و دختران خوانده محکوم کردند. در این اعلامیه که در وبسایت رسمی ملل متحد نشر شده آمده که مقررات جدید محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی شخصی زنان وضع کرده و به محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ارتباط به نظارت از رفتار زنان و دختران در افغانستان صلاحیت‌های زیادی داده شده است. پیش از این شورای امنیت در روز که طالبان این قانون را اجرایی کردند هم اعلامیه را در مخالفت با آن به نشر رساندند، اما اعلامیه را روسیه و چین رد کردند. شورای امنیت در آن زمان نام این دو کشور را ذکر نکرد، اما به طور غیر رسمی اشاره کرد که چین و روسیه میگویند که این یک مسئله داخلی افغانستان است. در اعلامیه شورای امنیت از همه کشورها و سازمانهای بین‌المللی خواسته شده که از نفوذ خود استفاده کرده و برای رفع محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تلاش کنند. شورای امنیت همچنین به حمایت از ماموریت‌های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز تأکید کرد. اعلامیه تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را وحشتناک خوانده و گفته که باید با او اجازه داده شود تا برای انجام ماموریت خود به افغانستان سفر کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج شماری از پناهجویان افغان از جرمنی میگوید که حکومت این کشور بحران و وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشری در افغانستان را نادیده میگیرد. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته که پناهجویان افغان به کشور بازگردانده می شوند که حاکمان آن مردم را در محضر عام شلاق می زنند و زنان را از عرصه عمومی حذف کردند. در این حال برخی از مهاجران افغان در جرمنی در مورد این اقدام حکومت جرمنی ابراز نگرانی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
پس از آن که حکومت جرمنی هفته گذشته 28 پناهجوی افغان را از این کشور اخراج کرد و تاکید کرد که این برنامه را ادامه می دهد، سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام جرمنی را به چشم پوشی از بحران وضعیت فاجعه بار حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه 5 سپتامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته که با توجه به گزارش‌های مستند ملل متحد و برخی سازمان‌های دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان فاجعه بار است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به کشتارهای فراقانونی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه در افغانستان خطاب به حکومت جرمنی افزوده که هیچ کس در افغانستان مسئول نیست و پناهجویان افغان به کشور باز می‌گردند که حاکمان آن مردم را در محضر عام شلاق می‌زنند و زنان را از عرصه عمومی حذف کردند. این سازمان همچنین گفته که وضعیت به قدری وخیم است که سازمان ملل متحد اعلام کرده که هیچ کس نباید به افغانستان بازگردانیده شود. برخی از مهاجران افغان در جرمنی که هنوز درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت این کشور قبول نشده نیز به رادیو آزادی ابراز نگرانی می‌کنند که اقدامات سختگیرانه حکومت جرمنی در مقابل مهاجران آنان را با چالش‌های روبرو خواهد کرد. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که استراتژی سختگیرانه حکومت جرمنی نه تنها خطر اخراج پناهجویان را دارد، بلکه امنیت زندگی مهاجران افغان در این کشور را برهم می‌زند.
تغییر جهت نگرش‌ها در برابر تمام افغان‌های داخل آلمان زندگی می‌کنند بسیار خطر بزرگی را به همگی افغان ها میتونه اینجا ایجاد بکنه. وقتی نگرش ها در مقابل افغان ها همیش منفی میشه، پس امنیت افغان ها در آلمان در خطر میفته، زندگی اجتماعی اونا در خطر است، بعد زندگی کاری و تحصیلی اونا در خطر میفته و ممکن مورد تبعیض قرار بگیرن، ممکن فرصت هایی را که حقشان هسته برایشان داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
نسرین یکی دیگر از مهاجرین افغان در جرمنی برای رادیو آزادی گفت:
به جرمنی که دی افغان کاروال و بر تستنول
بازگرداندن مهاجران افغان از جرمنی به افغانستان بسیار نگران کنند است، بخصوص برای آنانی که در افغانستان با تهدیدات و خطرات جدی روبرو هستند و برای زنان افغانی که در افغانستان از هیچ حق برخوردار نیستند نگران کنند است.
پتیرو کلونی که خوارزیاد جنمن شویده این
گفتنی است که دیدبان حقوق بشر همچنان با اشاره به سخنان اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی گفته که به حکومت جرمنی باید اکنون واضح شده باشد که نادیده گرفتن ارزش‌های حقوق بشری برای دستاوردهای سیاسی کوتاه مدت یک استراتژی موفق و قابل دفاع نیست. این سازمان بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ کس صرف نظر از جنایاتی که مرتکب شده نباید به مکان اخراج شود که در آن در معرض خطر نقض جدی حقوق بشر قرار دارد. حکومت جرمنی پس از حملات پناهجویان افغان و سوری که منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده گفته که مهاجران دارای سابقه جرمی را به شمول افغانها اخراج می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران افغان به شمول فعالان، خبرنگاران و استادان پوهنتون به جرمنی و برخی از کشورهای دیگر مهاجرت کردند. اکنون نگرانی ها وجود دارد که با بازگرداندن مهاجران افغان از جرمنی زندگی این افغانها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تهدید مواجه خواهد شد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از کسبکاران در ولسوالی اسپین بولدک قندهار از برزه‌های رادیوهای کهنه طلا استخراج می‌کنند. اما پیش از آن نگاه می‌اندازیم به تحولات جهان. گزارش‌ها حاکی از آنند که نیروهای اسرائیلی کمپ‌های پناهندگان در کرانه غربی را ترک کردند، اما مقامات نظامی اسرائیل گفتند که عملیات در آنجا هنوز پایان نیافته است. تمرکز این عملیات بیشتر بر روی کمپ پناهندگان جنین بود که حدود 20,000 نفر در آن زندگی می‌کنند. مقیم نائب در گزارش جزئیات بیشتر می‌دهد.
به نظر می رسد که سربازان اسرائیلی صبح روز جمعه پس از نزدیک به یک هفته عملیات نظامی سه کمپ آوارگان در کرانه غربی را ترک کرده باشند. در این عملیات ده ها فلسطینی کشته شدند و مناطق وسیع و ایران. سربازان اسرائیلی در جریان تظاهرات علیه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی یک زن آمریکایی را با ضرب گلوله کشتند. قصر سفید در اعلامیه‌ای به خاطر کشته شدن آیسی نور ازگی ایگی 26 ساله ابراز تسلیت کرد. قصر سفید در این اعلامیه تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن این زن که سند شهروندی ترکیه را نیز داشت خواهان تحقیقات شد. عملیات در سه کمپ پناهندگان در کرانه غربی بزرگترین عملیات نیروهای اسرائیلی در منطقه از آغاز جنگ غزه به حساب می رود. اما پنجشنبه شب با سایت نظامی اسرائیل از پوسته تلاشی در کمپ پناهندگان در جنین در حال خروج مشاهده شده است. خبرنگار اسوشیتد پرس گفت که صبح روز جمعه هیچ مدرک دال بر حضور نظامیان اسرائیلی در داخل کمپ ها به نظر نمی آمد. بر اساس گزارش ها ساکنان کمپ جنین که پس از عملیات اردوی اسرائیل در خانه های خود محبوس شده بودند بیرون آمدند. به گفته مقام ها این عملیات مخربترین عملیات در چند سال گذشته بوده است. مقامات نظامی اسرائیل گفتند که شب نظامیان فلسطینی را در کمپ های آوارگان جنین تولکرم و الفارا هدف قرار دادند تا از حملات آنها به غیر نظامیان اسرائیلی جلوگیری کنند. به گفته مقامات اسرائیلی این حملات به ویژه پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته است. به گزارش از اسوشیتد پرس نیروهای اسرائیلی صبح روز جمعه کمپ تولکرم و پیش از آن کمپ الفارا را ترک کردند، اما اردوی اسرائیل در اعلامیه گفت که عملیات در این کمپ ها هنوز پایان نیافته است. در این اعلامیه همچنان آمده که نیروهای اسرائیلی تا حصول نتایج عملیات خود علیه تروریسم از عملیات نظامیشان دست نمی کشند. آخرین عملیات در روزه اسرائیل بر کمپ پناهندگان جنین تمرکز داشت. حدود 20,000 فلسطینی در این کمپ زندگی می کنند. این عملیات بخشی از برنامه محاربوی بود که در 7 ماه اکتبر سال 2023 در نوار غزه آغاز شد. در طول این عملیات اردوی اسرائیل سرگرم نبرد بود، مبارزان فلسطینی با آنها عمله می کردند و ساکنان شهرک های یهودی نشین به فلسطینی ها. جنگ در نوار غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 میلادی زمان آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس بر برخی مناطق اسرائیلی حمله کردند، 1,200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. بدنبال آن اسرائیل عملیات نظامی زمینی و هوایی را آغاز کرد که تا کنون گفته می شود که بیشتر از 40,000 فلسطینی کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق در گزارش خواهید شنید که شماره از شاعران در ولایت خوست افغانستان می گویند که مقام های محلی حکومت طالبان سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشاعره ها را منع کردند. اما پیش از آن، شماری از کسبکاران در ولسوالی اسپین بولدک قندهار از پرزه های رادیوهای کهنه طلا استخراج می کنند. خبرگزاری فرانس پرس در یک گزارش ویدیویی روند کار آنان را به تصویر کشیده است. حمید حکیمی این گزارش را بدری برگردان کرده است.
اینجا در اسپین بولدک قندهار شماری از افغان‌ها با ویران کردن رادیوهای قدیمی در جستجوی طلا هستند. از ده‌ها دستگاه کهنه رادیو مقداری اندک طلا به دست می‌آید. شماری از کسبکاران که به دنبال طلا در این رادیوهای قدیمی هستند می‌گویند پس از زحمت تقریبا یک ماه حدود 150 گرم طلا به دست می‌آورند. سید ولی 51 ساله یکی از این کسبکاران با چند تن دیگر در گوشه ای از بازار اسپین بولدک مشغول این کار است.
در یک ماه حدود 150 گرم طلا به دست می آوریم. مسش را ما بیرون نمی کنیم. مسش را در دیگر جاها در پاکستان بیرون می کنند و یا هم در هرات که یک کارخانه بزرگ است بیرون می کنند.
اما این مقدار طلا هم اکثراً در رادیوهای قدیمی استفاده شده است. تکنولوژی جدید به شرکت‌های تولید رادیو این امکان را داده است تا از فلزات ارزان قیمت پرزه‌های رادیوهای عصری را بسازند. سید ولی که ده‌ها رادیوی قدیمی و عصری را به خاطر یافتن طلا قطعه و ریزه کرده می‌گوید:
در مدل های جدید که اینجا می آید سود چندان نمی کنیم. در مدل های جدید آنقدر طلا وجود ندارد. خیلی مقدار طلا کم کار شده.
با گفته این کسبکاران در بیشتر وسایل برقی و ارتباطی تولید ژاپن مقدار بیشتر طلا استفاده شده است. محمد یاسین یکی از کسبکاران که در کارخانه کوچکش در اسپین بولدک قندهار به گونه سنتی طلاهای به دست آمده از این وسایل را ذوب میکند میگوید:
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرن تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای ژاپنی طلا داره و چیزای جنسای چینایی طلا نداره. دیگه علف فلا خود سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که اصلا طلا نداره. دیگه البته که اونم علی کم شده، طلای اونم شاید به بازار بافتی 30 گرم 40 گرم اگر بیه.
کسبکاران ذره های کوچک طلای به دست آمده از رادیوهای کهنه را به گونه سنتی در کوره ها ذوب میکنند. زرگران شهر کندهار هم با استفاده از این طلاها زیورات می سازند و آنها را به بازار عرضه می کنند. در حال حاضر بهای یک گرم طلا مطابق به عیار آن از 5050 افغانی تا 5880 افغانی به فروش می رسد.
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید که یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شماره از شاعران در ولایت خوست افغانستان می گویند که مقام های محلی حکومت طالبان سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشاعره ها را منع کردند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان این تصمیم را پس از برگزاری یک مشاعره که در آن شعرهای انتقادی سروده شده بود گرفتند. اما حکومت طالبان تا اکنون در این مورد رسماً چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش دیگر حکومت طالبان برای محدود کردن آزادی بیان. برخی از شاعران در ولایت خوست افغانستان میگویند که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت سرودن شعرهای انتقادی از سوی آنها در مشاعره ها را منع کرده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که در منطقه ورزی ولایت خوست در مشاعره تنغره از سوی برخی از شاعران شعرهای انتقادی سروده شد. این یک شعر انتقادی در مشاعره تنغره در مورد مکاتب دختران است. یک شاعر از اشتراک کنندگان در این مشاعره که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
در مشاعره تنغره برای مکاتب دختران اشعار سروده شد. همچنان برای گلمن وزیر صدا بلند شد. پس از مشاعره از همه تنظیم کنندگان خواسته شد و تصمیم بر این شد که در آینده هر کسی که شعر می سراید باید مسئولان حکومت طالبان مطلع شوند، به آنها اشعار خود را بدهند، آنها امضا کنند و پس از آن در مشاعره سروده می توانند، که این اوج سانسور است.
او همچنان می افزاید که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شاعران در این ولایت هشدار داده که نویسندگان و سرایندگان اشعار انتقادی خلاف حکومتشان در مشاعره و نشست های ادبی مجازات خواهند شد.
دنی وشا پجوا شد شعر و دردنی فلوری پو مال.
این یک شاعر در ولایت خوست است که با انتقاد از تصمیم اخیر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شعر خوشحالهان خطک اشاره می کند. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
شعر در اختیار خود شاعر هم نمی باشد، زیرا شاعران اشعاری را که می نویسند در اختیار آنها نیست، بلکه صدای دلشان است. شاعر چشم و تصویر بردار جامعه شناخته می شود، چیزی را که می بیند همون را می گوید، نمی شود در ذهنش خار باشد و گل را رسم کند. شاعران باید آزادی کامل داشته باشند.
حکومت طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته و مسئولان آنها در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 3 سال گذشته، آنها بارها در داخل و بیرون از افغانستان بر نقض آزادی بیان متهم شدند. اما سخنگویشان همواره ادعا کردند که در چارچوب شریعت اسلام با آزادی بیان متحدند. تا 3 سال گذشته گزارش های از بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن افراد منتشر شده که بر اساس ادعاها بر حکومت طالبان انتقاد کردند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما: 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00-4202-2112-41-38.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. قرقیزستان طالبان را از فهرست سازمان و گروه‌های تروریستی آن کشور خارج کرده است. جان بک کولوبایوف وزیر خارجه قرقیزستان روز جمعه 16 سنبله گفت که بشکک به گفته او برای تامین ثبات منطقه‌ای و توسعه بیشتر گفتگوها با حکومت طالبان دست به این اقدام زده است. یک روز پیش از آن وزارت خارجه حکومت طالبان از بشکک به خاطر حذف این گروه از فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی ابراز امتنان کرد. حکومت طالبان روابط نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه دارد، اما با وجود این هنوز از سوی همسایگان و کشورها به رسمیت شناخته نشده است. طالبان روز جمعه 16 سنبله اعلام کردند که پناهجویان مجرم را که هفته گذشته از جرمنی اخراج شده بودند آزاد کردند. سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که این پناهجویان پس از آن آزاد شدند که خانواده هایشان ضمانت کتبی دادند که دیگر مرتکب هیچ جنایت نخواهند شد. جرمنی روابط دیپلماتیک رسمی با طالبان ندارد، اما شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که قطر در این مورد با حکومت جرمنی و طالبان میانجیگری کرده است. با این حال 28 پناهجوی زندانی افغان محکوم به جنایات در جرمنی روز جمعه در یک پرواز راهی افغانستان شدند. این اولین اخراج پناهجویان افغان از اروپا به کابل از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی می باشد. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان پیش بینی می کند که از ماه می امسال تا ماه اکتبر نزدیک به 12.5 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارشی که دیروز در وبسایت اداره اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شد، از این جمع نزدیک به 2.5 میلیون تن آنها به کمک مواد غذایی نیاز فوری دارند. اتحادیه اروپا بسته جدید کمک‌های بشردوستانه را به اوکراینی‌های آسیب‌پذیر در آستانه زمستان امسال اعلام کرد. بالاس ایوی یوواری سخنگوی کمیسیون اروپا در بخش بودجه منابع بشری، کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران روز جمعه 16 سنبله در یک نشست خبری در بروکسل گفت که این کمک به ارزش 40 میلیون یورو معادل 44 میلیون دلار می‌باشد. او افزود که این پول برای اعمار ساختمان‌های آسیب دیده، تامین برق و وسایل تسخین و همچنین تامین سرپناه برای نیازمندان در نظر گرفته شده است. و اولین اوراق رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه 16 سنبله از طریق پست برای تعدادی از رای دهندگان ارسال شد. این در حالی است که هنوز دو ماه به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه شنبه 5 نوامبر امسال برگزار می شود. انتخابات امسال که رقابت میان کامالا هریس رئیس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برگزار می شود، هنوز به مرحله اساس نرسیده است. پیش بینی می شود که هر دو نامزد برای اولین بار در 10 ماه سپتامبر در مناظره تلویزیونی شرکت کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های نجیب صمیم، یکی از بازیکنان تیم کرکت بانوان را میشنویم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در زندگی خیال پردازی میکنند؟ آیا خیال پردازی در زندگی واقعی مفاد دارد یا خیر؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند سایر فعالیت‌های دختران، ورزش نیز به طور چشمگیر محدود شده است، چنان که درب مکاتب بروی آنها بسته است، نمی توانند به ورزش مورد علاقه خود ادامه بدهند. اما با آن هم زنان دور از چشم طالبان به فعالیت‌های خود ادامه می دهند. نجیبه صمیم یک تن از بازیکنان تیم کرکت بانوان است که دور از وطن زندگی می کند. او می گوید از زمان طفولیت به بازی کرکت علاقه داشته است.
علاقه من به بازی کرکت از زمانی آغاز شد، زمانی که بسیار خرد بودم و با همه فامیلم یک جای می شیشتیم و بازی کرکت تماشا می کردیم. زمانی که در افغانستان من و امین قسم آهسته آهسته فهمیدم که کرکت چی هست و چگونه بازی می شم. مکتب خلاص کردم و شروع کردم به بازی کرکت و خوشبختانه و ما فرصت های کرکت برابر بود و تا کرکت بیاموزیم و بازی بکنیم و همیشه با خود فکر میکردم که چرا ما تیم دخترها رو نداریم و اگر داریم در کجا است و چگونه بازی میکنن و چگونه تمرین دارن و همیشه همین سوالات در ذهنم بود. و تا زمانی که در سال 2019 خوشبختانه به من این فرصت داده شد تا با تیم کرکت یک جا شوم و تمرین داشته باشیم و بتونیم که یک تیم را بسازیم که به نام افغانستان باشه و به میدانهای بین المللی بازی بکنه. و بعدا امی قسم ادامه داشت تا سال 2021 که همگی ما شما میفهمیم اعضای افغانستان زمانی که دگرگون شد و ما مجبور شدیم به کشورهای دیگه پناهنده شویم و این خیلی ناراحت کننده بود برای ما، چون ما نمیتونستیم که در افغانستان فعالیت داشته باشیم و به نام افغانستان بازی بکنیم. واقعا جای ناراحت کننده بود برای ما و یک مدت واقعا خیلی همگی ما زیر استرس بودیم و خیلی ناراحت بودیم. و ما خوشبختانه که در اینجا هم برای ما زمینه های و فرصت های کاری تحصیلی و کرکت برای ما برابر است.
نجیبه صمیم فعلا در کشور کانادا زندگی می کند. او می گوید خیلی خوشحال است که می تواند بر علاوه تمرینات کرکت و تحصیلات خود نیز ادامه دهد.
فعلا ما در کانادا هستم و خوشبختانه در اینجا هم به ما فرصت های کرکت برابر است که ما در اینجا کرکت بازی بکنیم و مسابقات انجام بدیم. و در پهلوی کرکت ما کار هم میکنم و درس هم میخوانم. در یک ارگانیزیشن در بخش آیتی کار میکنم و همچنان تصمیم دارم که در امی بخش آیتی تحصیلات خود را هم ادامه بدم.
بانو صمیم میگوید قبل از حاکمیت طالبان در کرکت بورد تمرینات خود را انجام میدادیم و حالا هم مانند گذشته و تمرینات خود در کشور کانادا ادامه میدهند.
در افغانستان ما در مسابقات معمولا بین خود ما می بود و تمرینات هم همین قسم. تمرینات ما در کرکت بورد افغانستان معمولا رخ می داد و یا هم یک اکادمی بود در اونجا ما بازی می کردیم که او اکادمی خیلی برای ما کمک کرد تا امی مهارت ما در کرکت بیشتر بسازیم و فعالتر باشیم. و معمولا مسابقه ما در کرکت بورد می بود و زمانی که ما به کانادا آمدیم و در اینجا هم ما به مسابقات و تمرینات داریم و اینجا ما در مسابقه ما به سطح ولایتی هستم و فعلا ما در تیم اتلانتیک کانادا هستم و این مسابقات و یا امین لیگی که برگزار میشه بر ما کمک میکنه تا به تیم‌های بزرگ و یا جاهای بالاتر برسیم.
نجیبه میگوید نظر به علاقه‌ای که به کرکت داشته است، خانواده او را در این راستا حمایت کرده است و این حمایت باعث شده است تا او به آرزوهایش برسد.
خوشبختانه همه فامیلام من حمایت کردن و تشویق کردن تا که کرکت بازی بکنم و به خصوص مادر جانم که اگر اونا نمی بودن فکر نکنم که من می تونستم که کرکت بازی بکنم. امی قسم خواهرایم، برادرایم، مامایم همگی من در این عرصه تشویق کردن و من خیلی زیاد از ایشان تشکر میکنم که پشتیبان ما بودن، یک تشویقگر و حمایتگری بر ما بودن.
دختران افغان در هر زمان با مشکلات و محدودیت ها روبرو هستند. بانو سمیم به این باور است. او میگوید به خاطر شمولیت در تیم کرکت بانوان مانند سایر زنان افغان مبارزه کرده است.
قسمی که همگی ما میفهمیم زمانی که یک دختر بخواهد در افغانستان یک کار را آغاز بکنه با مشکلات و محدودیت های مواجه است و البته که راه ما هم چندان آسان نبوده، ما هم مشکلات و محدودیت های خود را داشتیم. زمانی که ما در افغانستان کرکت بازی میکردیم محدودیت ما این بود که ما نباید هویت ما شناخته میشد و نباید کسی ما را من حیث پلیر تیم دخترای افغانستان میشناختن و مشکلات زیاد بود و ما باید مبارزه میکردیم با ذهنیت های مردم، چون در افغانستان بازی کردن کرکت بر یک دختر کاملا نو بود و هیچ کس ایر قبول نداشت و ما خیلی مبارزه کردیم با وجود همه محدودیت ها و مشکلات ما توانستیم که موفق شویم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی اونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در اقل ماز تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. توجه کنید به گزارش. بعضی‌ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه‌ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی‌ها خیال پردازی یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود می‌تواند مخرب باشد. بعضی جوانان همیشه خیال بافی می‌کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می‌بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر
هدف ابتدا میگن که یک رویاست، نه یک خیال است در ذهن ایجاد میشه، تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کساستن که هدف دارن خیال پردازی میکنن و به مو اهداف خیالای خود خود را میرسانن، ولی بعضی کسایی هستن، بعضی جوانهایی هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن، ولی خودشون کوشش نمیکنن، خودشون تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوان ها را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند، که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اون کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به اون هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش شاید یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به اینکه ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال بازیش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانای خود، خیالات خود، فکرای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم اون عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند، فعال حقوق زن، به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه، ای باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شوه از خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنن.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتونم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشون این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقت استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقامی نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بدم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
پریشان است، بیرون مید باران است، بی تو دل پریشان است، بیرون مید باران است، بنشین دمیاله نرو، بنشین دمیاله نرو. جانا هنو سر شام بنشین دمیاله نرو.
ترسم که بای نسترن مست از دوشارش کنم. ایا خدا بایستن پادر حریم یار من، ترسم صدای پای تو خواب از بیدارش کنم. یارم با یک پا پیرن خوابید از زیر نسترن، ترسم که بای نسترن مست از دوشارش کنم.
افغانستان کې